اون چیزی که استقرار و قرار فرعونه زمینه.
نوشتن آیه مشابهش در سوره یونس هست، همون آیه مشابهش رو بنویسید. آیه 12 چی؟ سوره یونسه؟
سه تا قوم رو آورده و سه تا جریان رو خدای متعال تو این آیات آورد. اول کی بود؟ قوم عاد بود. بعد کی بود؟ ثمود بود. بعد فرعون. و جالبش هم اینه که اونا قوم بودن، فرعون رو دیگه حرفی از قومش نمیزنه، خود فرعون رو میگه. این هم یه نکته است. علم تره کیف فعل رب که به عاد، بعد عاد رو میگه اینا چی داشتن؟ ذات العماد بودن، ستون داشتن. ثمود رو میگه چی داشتن؟ جاب و صخر بالواد، اینا کوه داشتن. خیلی خیلی لطیفه ها. بری تو بره آیات. فرعون چی داشت؟ اوتاد داشت. قشنگ ستاست. اینا ستون داشتن که از پایین میاد بالا، همش هم عرض دیگه، همش هم اون نقاط استحکام زمینه، آن چیزیست که روی زمین مستقر و مستحکم میکنه اینها رو. هوالذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. آیه 22. آیه بعدش هم بیارید، بذارید اصلش. آیه بعدش، قوم عاد ستون داشتن، قوم ثمود صخره داشتن، صخره رو میشکافتن. فرعون چی داشت؟ میخ داشت. ستون عماد از پایین میاد بالا، بالا رو به پایین متصل میکنه. جاب و صخره بالواد از بیرون به قار و درون کوه میره که کوه همش استحکامه، همش هم یه جورایی میختوره دیگه، هر کدومش یه جور میخی به حساب میاد. فرعون هم که ذل اوتاد بوده، از بالا به پایین استقرار، پایین به پایین داشت. عماد از پایین میاد بالا، اوتاد از بالا میره پایین، درست شد؟ از بیرون میره به درون، عماد از درون میاد به بیرون، میاد بالا. قوم عاد اینجور بودن، هر ستاشون هم نماد استحکام دیگه، استقرار دیگه. اینها مستقر بر زمین بودن، مستحکم بودن، دلشون خوش بود به اینکه روی زمین برقراره. فلما انجاهم، آها آیه 23، فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. بحث ارضه. وقتی نجات دادیم تو آب که بودن، رو دریا که بودن، پاش به جای سفتی تو آسمون، تو آب مکعب پاش به جای سفتی نیستش که، اونجا همه خدا خدا میکنن. آدم لحظه ای که پاش تو جای سفتی نیست، خدا خدا میکنه. اینا عملیات مهندسی معکوس داره برای خودسازی ها. مهندسی معکوسش چیه؟ این باور رو به خودت بدی که پات رو جای سفتی نیست، این حالی خودت کن. وقتی فهمیدی عبد میشه. خیلی نکته مهمی ها، خدا کنه من خودم بفهمم. راه این که انسان انقطاع پیدا کنه به خدای متعال اینه که بفهم پاش رو جای محکمی نیست، اون چیزی که استقرار و استحکامه فقط حق، فقط خداست و در اثر اتصال به خداست. هیچ محل استقرار و قرار و دوامی نیست، دوام مال ملک اوست. و یبقا وجه رب بکه از الجلال ملک را کلو من علیها فان، کلو من علیها. این علیها هم به چی میخوره؟ باز به زمین میخوره. همه اینا که رو زمین فانیه. و یبقا وجه رب بکه، اونی که بقا داره وجه رب. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اینی که پیش شما داره نفاد داره، اینی که پیش شماست نفاد داره، تموم میشه. اونی که پیش خداست میمونه. خیلی نکته مهمه. بقا اونجاست، باقی اوست. میگه العلماء و باقون ما بقیت در هلک خزان المال، خزان الاموال اگه اشتباه نکنم. این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه است. هلک خزان الاموال والعلماء باغون، اونا که پول داشتن هفت تا فضیلت میگه امیرالمومنین در قیاس بین علم و مال. تلویزیون اون چند سال پیش رای گیری گذاشته بود علم بهتر یا ثروت، 75% گفته بودن ثروت. فرماید که علم هفت فضیلت داره که ثروت نداره. خیلی حدیث لطیف و قشنگی هم هست. میگه مالو تو باید ازش محافظت کنی، علم اون از تو محافظت میکنه. علم هر چی خرجش میکنی بیشتر میشه، مالو هر چی خرجش میکنی کمتر میشه. این هفت تفاوت. آخرش میفهمن همه اونایی که مال داشتن رفتن و هیچ خبری ازشون نشد، اونایی که علم داشتن رفتن و هنوزم هستن. واقعا اینا ها، یعنی شما اصلا کی باورش میشه الله تعالی تو مرده؟ الله تعالی تو مرده مگه؟ الله تعالی تو از همه زنده تر. آی بهجت مثلا، من هیچ وقت نسبت به آی بهجت حس همی نبود که آی بهجت دنیا رفته. چون نسبت به خیلی ها چرا حس آدم اینه که مثلا تموم شد دیگه در رفت. آی بهجت هست، آی بهجت تو هر وقت بخوای باش ارتباط برقرار بکنی، آی بهجت داره باید حرف میزنه، داره باید راه نشون میده، داره زنده است. امام خمینی زنده است، کی میگه امام خمینی دنیا رفته؟ امام خمینی از هر روز زنده تر، روز به روز داره زنده تر میشه، روز به روز عالم داره بیشتر عظمت او رو و حیات او رو درک میکنه. قاسم سلیمانی زنده است، تازه اینه که به اون معنا عالم هم نبوده. غرضم اینه که این میشه اون استقرار و بقا. فرعون زمین رو معیار قرار داده برای بقا، به پشتوانه مالی که داره، به پشتوانه ملکی که داره، به پشتوانه میخی که داره فکر میکنه مستقره. میگه تو هم اگه میخوای مستقر بشی باید به من وصل بشی. این ذیل اوتاد. اون میخای دیگهش داستانش دیگه همه همین ذیل همینه، به میخ میکشه و تو سر میزنه و به دست و پا. اون هم داستانش همینه، به زمین میخکوب میکنه، برای اینکه میگه این زمین منه و اینا همه ملک منن و تو هم در چنگ منی، هر کار دلم بخواد با تو هم میکنم. خدا آسیه رو هم ایشون به این وضع به شهادت رسون دیگه، میخ به پای او فرو کرد و ظاهرا به سر او میخ زد و خیلی طرز فجیعی بود. یا به صلیب میکشه که اون هم ظاهرا باز با میخه که روی درخت اینها رو به میخ کوب کرد ساهرا رو. خلاصه هر چی که هست اینه که میبینه که اینجا دست و بالش بازه، هر کار بخواد میکنه، در چنگ قدرت اوست همه اینها. این میشه ذل اوتاد. تکیهش به چیه؟ تکیهش به زمینه. این خیلی نکته مهمیه. اساسا ریشه طغیان میشه اینی که انسان خودش رو زمین سفت میبینه، این زمین رو سفت میبینه، زمین رو به تکیهش به زمینه، تکیهش به زمین. آره، یکی از این جفنگوهای این ضد انقلاب که تازگی هم ازش یه چیزی دیدم، شعرورهای عجیب بود برام، جالب بود. گفته بود که داستان کربلا زایده شیخ عباس قمیه و اصلا همچین چیزی نبوده، و بعد مسخره میکرد داستان حضرت عباس و کربلا و همه اینا رو. این یکی این شاخهای ایناست که حالا کتابهایی هم داره و اینا که اسمش نمیاره. این توی یکی از آثارش میگه که مثلا در گفتگوی بین زمین با انسان میگه که تو آب تو از من میگیری، نون تو از من میگیری، خوابت روی منه، کارت روی منه. میگه نامرد بی وفا، تو همه چیزت از منه، بعد آخر چشمت با آسمونه. منظورش چیه؟ وحی. میگه خیلی نامردی، همه چیزو از من میگیری بعد آخر چشمت با آسمونه. این همین منطقه دیگه، همین نگاه. خب اون دیگه درک این چیزا رو نداره، آبشو از زمین میگیره، با آسمون کار نداره. بهایم کلا خیلی سر و بالا نمیگیرن، سرشون همیشه پایین. همین تو گودال، هرچی هست تو گودال، نه تو زمین.
این پس قضیه اینه، انسان دلش به زمین خوشه، پشتش به زمین گرمه، زمین رو سفت میدونه، زمین رو محکم میدونه، دوام و بقا رو به زمین نسبت میده، فکر میکنه این برقراره. و به میزانی که کسی بهرش از زمین بیشتره و بیشتر زمین در چنگ داره، بیشتر تکیه به زمین داره، یک محیط فراگیرتری از زمین رو بهش تکیه داده، به او دل میبنده، او رو صاحب قدرت میدونه، او رو صاحب نفوذ میدونه، او رو باقی میدونه، فکر میکنه که این میمونه، کسی نمیتونه اینو از بین ببره. جالبه آیه قرآن میگه که فلکه هم ننجی که به بدنه، این قضیه شیه. حضرت موسی وقتی که از آب گذشت، حالا اینم قضایه داره، حالا داستان فرعون چون خیلی وسیعه بنده از یه گوشه وارد بحث نمیشم، چون اگه واردش بشم کل دهه بعد قضایه فرعون رو بگم و آیاتش رو بخونم، به مناسبت تیکه‌ای که یادم بیاد عرض میکنم. مثلا تو اون قضیه فرار اینها خیلی عجایبی رخ داد، عجایبی رخ داد در قضیه فرار موسی از دست فرعون، که حالا اگه فرصت بشه یه وقتی شاید آیاتش هم بخونم براتون. چند جای قرآن به این آیات اشاره کرد، تو روایات مفصل به این بحث پرداخته. مرحوم مجلسی در جلد 13 بهار یک بحث مفصلی داره در مورد فرعون، مجموعه آیات و روایات رو جمع کرد. اینم میدونید که مرحوم مجلسی از خودش نیست این حرفا. بزن یه پرانتز اینجا باز بکنم بعد یادم بندازیم برگردم ادامه مطلب. یکم مرحوم مجلسی مظلوم واقع شده، بعضی هم یکم همچین حرف مفت میزنن آدم لجش میگیره. توی جلسه مشهد چند وقت پیش یه بحثی داشتیم، بعد شهادت امام صادق و ایام بود فکر میکنم، شب آخرش این حدیث رو میخوندیم که بحث اون عقربه که نیش زد و اینا، قضیه سلمان بود و اینا. یکی تو جلسه بود همون شب اومده بود، جلسه تموم شد و اون صاحب جلسه اومد گفت این فلانی ما به بحثای تو اعتراض داره. گفتم اعتراضش چیه؟ گفت این روایتی که خون مال بهار الانوار، بهار الانوار هم سند نداره. خب آخه مرحوم مجلسی ای بهار الانوار نوشته، بعد استدلال چیه؟ میگه مجلسی هرچی گیرش اومده جمع کرده، هرچی بوده جمع کرده، هرچی از کتب بوده، از میراث شیعه بوده، از کتب منبع شیعه بوده، اینا همه رو موضوع بندی کرده، دسته بندی کرده، از اول بهار شروع کرده، مباحث مربوط به علم و فضیلت علم و مباحث اینجوری از جلد یک شروع کرده و بعد بحث مربوط به عقل و بعد اومده رسته به توحید و معاد و عدل و اومده به تاریخ پیغمبر رسیده، به تاریخ ائمه رسیده، بحث مباحث مربوط به ولایت که حالا اینو به این ترتیبی که عرض کردم جا به جاست پذیرش، مباحث مربوط به امامت رو مطرح کرده، بعد به تاریخ اهل بیت رسیده، اومده بحث از سما و العالم اومده جلو، بعد بحث‌های فقهی و اینا. این شده 110 جلد یا 111 جلد به معنی دقیق ترش بهار الانوار. مرحوم مجلسی اینها رو مرتب کرده. بعضی از منابع شیعه هم اصلا کلن از بین رفته، مثل کتاب الخرائج و الجرائع، اصلا ما این کتاب رو نداریم. اون قدی که الان از این کتاب هست که این کتاب رو بازسازی کردن، اون چیزهایی که مجلسی در بهار نقل کرد، یعنی خدمت بزرگی کرده مرحوم مجلسی، این آثار رو جمع کرد. البته این آثار همش در یک حد از اتقان نیست، این نیست که حالا لزوما تک تک اینها سندیتش تمام باشه، نه، هر کدومش محل بحث. همونجور که خود این کتاب هم اگر بود، همونجور که خود کافی که الان ما داریم که دیگه روش قسم میخوریم، اونم جوز که تو کافی دیدیم بگیم آقا الا بالله این حرف معصومه، همونش هم باید سندش بحث بشه، ولی یه منبعیست از منابع شیعه. کتاب من لا یحظه الفقیه همینطور، کتاب تهذیب همینطور، کتاب استبصار همینطور، کتب مرحوم صدوق همینطور. مرحوم مجلسی اینها مرتب کرده. این داستان بهار الانوار مجلسی یه حرفی که افتاده تو زبونا چهار تا بی سواد، نه آقا بهار پس سند نداره. بهار که خودش نگفته که بهار هرچی که نقل کرده یه منبعی داره، یه مصدری داره، اونو باید بررسی کنی. خود مرحوم مجلسی هم
نکات زیاد داره، حاشیه داره، پاورقی داره به خیلی از این مطالب. خیلیاشو نقل کرده گفته آقا من میدونم که این اصلا سند نداره. جالبش اینه که خیلی از اینا که ایشون گفته سند نداره، مثل حدیث نورانیت، ایشون همونجا که نقل میکنه میگه من اینو قبول ندارم. بزرگان بعد اومدن گفتن که آقا این اصلا جزء منابع ناب شیعه است. یعنی مرحوم مجلسی رو حساب ظاهر نپذیرفته این که این مثلا خیلی مطلب متقنی باشه. بعدی اومدن گفتن نه آقا خیلی هم درسته، توش بحثی نیست. این خدمتیه که ایشون کرده. همونجا هم گفته، بعضی مطالبی که نقل کرده، بعضیش حاشیه زده، نکاتی گفته. تو جلد 13 مفصل بحث فرعون رو مطرح کرده، آیاتش رو آورده، بعد روایاتی که بوده، قضاوی تاریخی که بوده، خیلی مطالب خوندنی داره. یه نرم افزار بهار الانوار هم هست، حالا اینم اگر دوستان تونستن این فایلی که اگه منتشر شد ریپلای بکنن، این نرم افزار بهار رو که من حالا بهتون معرفی میکنم زیرش بذارید. این خوبیش اینه که اکثر این مطالب رو روایاتش رو ترجمه کرده، همین جلد 13 بهار رو، این بخش مبد فرعون رو کامل ترجمه کرد. فصل به نظرم 4ش باید باشه، حالا من اینجا دارم. خیلی مطالب خوندنی فوق‌العاده‌ای داره. اونجا این بحثا رو بهش اشاره کرده مرحوم مجلسی. اول سبک مجلسی اینه که یه موضوعی که مطرح میکنه، هر چی که به نظرش آیات تو اون زمینه هست مطرح میکنه. اول آیاتش رو فقط می‌نویسه، بعد یه توضیحاتی مربوط به این آیاتی که نوشته میده که اون توضیحات یه بحث حالت تفسیری مانند داره، ولی بحث تفسیریش بیشتر مطالب مجموع البیانه با روایات تفسیری. اینا رو در قالب یه بحث چکیده ارائه میده، بعد وارد مباحث تفسیری میشه که عدد میذاره، بعد وارد روایات میشه. روایاتی هم که میگه مثلا اونجا واردش میشه، عمدتا روایت مال تفسیر قمی است مثلا. اینجوریه سبک مرحوم مجلسی. این بحث اونجا داره که وقتی که حضرت موسی قرار شد که جمع بکنن و راه بیفتن، وترکل بحر رهوا اگه اشتباه نکنم، خدا متعال فهمود که اینها رو سیر بده شبونه بنده های منو و بزنیم به دریا. خب اینا هم حرکت کردن، زودتر هم قرار شد راه بیفتن که اونا تا دنبال اینا میان، چون کلی گماشته داشت فرعون. اینا هم یه جمعیت زیادی بودن که میخواستن شهر خارج بشن، با اون دستگاه اطلاعاتی و امنیتی فرعون حرکت اینها قطعا رصد میشد و همه لو میرفتن. به اینا دستور رسید که سر شب زودتر راه بیفتید تا اونا دنبالتون بخوان جمع و جور بشن و راه بیفتن برسید به دریا. اینجاش خیلی قشنگه، این مطالب از مرحوم مجلسی سجل 13 بهار، اکثر اینا که عرض میکنم خدمتتون. میگه که اینا رسیدن به دریا، بعد الان ما قضیه رو نگاه میکنیم میخونیم، الان همه چی روشنه دیگه، محمد چو حلگش آسان چرا. الان من شما این داستان میگم، داستان چیه؟ میرسن به دریا، دریا باز میشه، رد میشن، اونا میان غرق میشن. خب خیلی ساده است. خب برای اونا هم شکلی بود؟ جا؟ اصلا استرس، اصلا استرس مال یه دقیقه شه، اصلا شوخی نداره. رسیده به دریا، این برم صدای پای سپای فرعون داره میاد. اونا همچین بنی اسرائیل که از تو همین دریاش هم که رد شدن دوباره گفتن که ما گوساله برامون بیار بپرستیم. خیلی جمله قشنگی، اینو من مجلسی نقل کرد. میگه اینا برگشتن به... یعنی آدم واقعا جیگرش کباب میشه برای این پیغمبر خدا، و خیلی این قضای عجیبه. برگشتن به موسی گفتن که فلان فلان شده، ما رو ورداشتی ببری تو دریا غرق کنید، ما داشتیم لااقل بردگی فرعون رو میکنیم ولی زنده بودیم. درسته برده فرعون بودیم ولی زنده بودیم، تو ما رو به اسم که از بردگی فرعون در بیاری ولی شو بری تو آب غرق کنی. اینم که زل اوتاده، اگه این ما رو بگیره که به 80 تیکه مساوی تقسیم میکنه. ساده ترین مرگ برامونی که بزنیم به دریا، بریم تو دریا هم که غرق میشیم، تو ما رو برده شو بری اینجا تو دریا غرق میکنی. این جمله بود که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفته. تو اون لحظه خودتون رو ببینید، تصور کنید، کاملا منطقیه دیگه، همینه دیگه، چیز دیگه نیستش. بعد میگه حضرت موسی به اینا فهمود که از آب ردتون میکنم. خب کی تالا تو این دریا رد شده؟ اونم شب.
با چی میخوای من رد کنی؟ تو الان میخوای کشتی بسازی، قایق بسازی، از کجا میخوای برداری بیاری این همه جمعیت رو؟ این صدای فرعون این پشت داره میاد، دو تا اونو تو قایق کنی رد کنی، بقیه رو میخوای چیکار کنی؟ از کجا این همه قایق دارید؟ بابات قایق ساز بوده، مادرت کشتی ساز بوده، مسخره کردی ما رو تو وسط شب، ما رو از خواب بیدار که گفتی بریم دریم. خیلی عجیبه ها، قشنگ آدم میبینه داستان زندگی ما همین هست، همین هست که همین ظاهر بینی هست که میگه آقا اون یکی لااقل اگه هر کار میکرد دولت قبل اونطور بود، این یکی که الان اینطوریمون داره نابودمون میکنه. چون ما هیچ درکی از حق و اینکه خدا همه کار هست و اینا نداریم که. لااقل فرعون به بردگی گرفت و زنده بودیم، تو که دیگه ما رو داری تو آب غرقمون میکنی. به اون حالت ببین الان ما نقل قولی داریم میکنیم، شد اون حالت مرگ. ما پریشب تهران یکی رو دعوت کرد برای سخنرانی، قبل اینکه بیام سوار قطار شیم رفتیم خونهشون سخنرانی کردیم و بعد رفتیم. بعد با چه بدبختی 2 ساعت از غرب تهران تا شرق تهران رفتیم، اومدن خلاصه ایسکا کلی جابجا شد و ما رو برداشتن و سوار کردن و بردن خونه، سوار آسانسور کردن بین طبقه 2 و 3 گیر کرد آسانسور. بعد اونجا تو حالت خفگی آسانسور با اینو شوخی میگم، گفتم لا تعلم و نفسون به ای ارزن تموت، هیچکی نمیدونه قرار کجا بمیره، کی فکرشو میکرد من مرگم قرار بوده توی آسانسور باشه. این همه جا به جا شده از نجف اومدن هواپیما اشتباه بجان که بره فرودگاه امام رفت کرج، اونجا ما رو پیاده کرد و بعد از کرج با چه بدبختی تا تهران، منو قرار بوده توی آسانسور بمیرم. حالا خود این آسانسور وقتی گیر میکنه ملت دیدین که چی دست و پای گم میکنن و گریه و جیغ و داد و استرس و اینا. حالا جمعیت بنی اسرائیل تو وضعیت همشون همون حالی هن که اینا تو آسانسور همون دارن خفه میشن، مرگو به چشم میبینن، استرس اینه. فرعون داره میادی، فرعون ذل اوتاد شوخی نداره با کسی، یه کسی بهش بگه بالا چش دبرو 80 تیکش میکنه، این جمعیت پاشون از دستش دارن در میرن، این ورم دریا، بعد میگه من از اون دریا ردتون میکنم. چیزی بگو بگنجا. خلاصه اونم فهمو ان معی ربی سیهدین، ربم باهامه غصه نخوری. عصا رو زد 12 تیکه کرد، 12 تیکه هم دارن از بعضی روایت فهمیده میشه، 12 تا شعبه ایجاد کرد، 12 تا خط ایجاد کرد که الان اینم خودش حکایتی داره چرا 12 تا بود. بعد اینا اومدن تو آب و اینجا یک داستان بامزش اینجاست، فرعونیا تا رسیدن نه وسط آب دارن میرن، صحنه تخیلی عجیبی. بعد این میگه که یکی برگشت به فرعون گفتش که این چیه؟ گفت فرعون گفت من راهو براشون تو دریا باز کردم. یه خوش از دسته نمیندازه، گفت این راهو که من وا کردم، بریم تا آخر تا شما ها ردچین نگرش میدارم، خدا منم دیگه. گفت بریم من راهو وا کردم شما ها ردچین. گفت اینا اومدن قشنگ پا رو زمین نشست و دیدن که نه قشنگ کف اینجا محکم و سفته و قشنگ میشه رد شد و با یه دل قرصی اومدن و اونا که از آب اومدن بیرون، اینا وسط دریا بودن، دیدن آب داره برمیگرده، که حالا اونجا این تا دید داره آب برمیگرده گفت خدای غلط کردم و من ایمان آوردم، گفتن دیگه الان دیگه وقت شد. اینجا یه تیکه روایت جالب داره، میگه که الان وقد عصیت من قبل، که میشه الان وقد عصیت من قبل. اینجا تو روایت داره من مجلس نقل میکنه که حضرت جبرئیل وقتی هر وقت آیه تو قرآن میورد با حزن میآورد، این آیه رو که آورد پیغمبر اکرم دیدن که جبرئیل میخنده، خیلی قشنگه این قضیه رو بگم، خیلی لطیفه. میگه حضرت رسول نبی اکرم به جبرئیل فرمودن که تو چرا میخندی؟ چیه داستان؟ خیلی قشنگه این تیکه. حالا بعد البته روش فکر کنید، میگه که جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، این فرعون که اون لحظه گفت من ایمان آوردم، من یه تیکه از گل اونجا رو برشم کردم تو دهنه، گفتم غلط کردی ایمان آوردی، الان وقت ایمان آوردن. حالا خیلی نکته داره این روایت ها، حالا ممکنه یه جنبه هایش هم براتون شبهه ایجاد کنه، اون جنبه هاشو خیلی بهش نپردازین، این جنبه هایی که نکته داره رو بهش توجه کنین. جبریل میگه این کاری که کرد، من این جمله رو من بهش گفتم، الان وقت اسیت من قبل و کنت من المفسدین، الان وقت ایمان آوردن، تو هر غلطی خواستی کردی مفسد بودی، الان دیگه چه وقت ایمان آوردن؟ گفت من اونجا دلهوره یهو دلمو برداشت. جبریل میگه، میگه دلهوره یهو دلمو برداشت، گفتم یهو نکنه خدا بزنه تو دهن من بگه به تو چه رحمت من شدیدتره، اینم تو این لحظه میبخشم. میگه اونجا من خیلی دلهوره و ترس برم داشت که نکنه الان خدا از این جمله منو تایید نکنه. خیلی توش نکته است، معلوم شه که ملائکه هم آخه کار خدا نمیدونه چی به چیه. این داستان رحمت خدا چیه؟ خیلی عجیبه. میگه این آیه که نازل شد خدا به من گفت بیام به تو این آیه رو بگم، دیدم جمله منو دقیقا نقل کرده خدا، فهمیدم که این جمله که من گفتم خدا تایید کرد، خیلی خوشحال شدم. دیدم که این انگار خدا همین گفته حرف منه، اینم حرف من بوده، اینی که جبرئیل به فرعون گفت و تایید کرد، واسه همین با خنده آوردم این آیه رو، واسه با شوری و نشاطی آوردم. اینجا حضرت موسی رد شد و یه تعدادم که خب نیومده بودن دیگه، سپاه فرعون اومده بودن، یه تعدادم که تو شهر مونده بودن. بعدها اینا قبول نکردن که فرعون تو آب غرق شده، گفتن خدا مگه غرق میشه؟ خود فرعون خداست، همه زمین مال اونه، این قدرت بره تو آب غرق میشه. اینجا داستان اینه، خدای متعال به فرعون فرمود فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، من حالا جسد تو رو میارم بیرون که این جسد نشونه باشه بر اونا که پشتن. اینجا داره که حضرت موسی به اینا فرمود که فرعون غرق شده، اینا قبول نکردن، خدای متعال به دریا امر کرد، گفت تف کن جسد فرعون رو بیرون، فلفز بریز به توفش کن، پرت کن بیرون، بندازش بیرون. میگه اینم یهو اینا من بغل دریا دیدن جسد فرعون افتاده کنار دریا سعی و سالم، که اینا روشن چیزش هم کردن، مومیایی کردن و الان هم هنوز جسد فرعون هست، یه فیلم عکسش رو بزنین هست جسد فرعون، عکسش هستش و یکی از چیزهای گردشگری مصر هم هست. البته شاید یه ابعاد دیگه هم داشته این که خودمون تار بدنه فرعون رو ماندگار نگه داشت، برخی گفتن میخاطر جنبای دیگه هم بوده، که بعضی گفتن میخاطر همون ایمان لحظه آخرش بوده، بعضی گفتن میخاطر این بوده که موسی رو نگه داشت، خدای متعال جسد او رو نگه داشت، اینا هم گفتن از موسی پذیرایی که عجایبی خلاصه تو این داستان هست. و این شد قضیه فرعون. این شاید مثلا اینجاش بود که حالا بگم و عرضم تموم کنم که اینا قبول نمی‌کردن که فرعون مرده، دیگه خدا جسد فرعون آورد اینا نشون داد، یعنی انقدر این استحکام داره قدرتش که اصلا کسی در این شک نمی‌کنه، اینا مگه میمیره، اینا مگه از بین میره، اینا مگه زوال داره، بابا فرعونه، مگه شوخیه فرعون، مگه فرعون مگه غرق میشه، اصلا درکی نسبت به این نداره. این جلوی چشم اینا آورد جسد رو بیرون که همه ببینه، دست بزن ببینه همه فرعونه که مرده. پس این شد نکته اصلی این قضیه فرعون از الاوتاد، که این فرعون به پشوانه زمین، به استقراری که به زمین داره طغیان میکنه، و انسانی که خودشو مستقر در زمین میبینه، این به پشوانه این استقرار بر این زمین زیر بار حرف انبیا نمیره، این فکر میکنه که این دیگه بقا داره، خلود داره، یحسب انما له اخلده، فکر میکنه که این دیگه پاشو جای سفت گذاشته، محکم برقراره. این اون نکته اصلیه که انسان رو دچار توهم میکنه، و اونی که چشم باطن بین داره، حقیقت بین داره، به این چیزا دل نمی‌بنده، می‌فهمه اینا همه رفتنی هم. همه این شکوه و هیبت و این سر و صدا تمام خواهد شد، تمام خواهد شد. اونی که میمونه حقه، اونی که میمونه خداست، اونی که میمونه ملکوته. این خیلی نکته مهمی است. ببینیم همین ایام ما خیلی وقتا تو دلمون خالی میشه، توی خیابونی میریم آقا جو عوض شده، چهار تا طلبه رو زیر عمامه میزنن، مثلا سگ بیرون میارن، چه میدونم
توهین میکنن، فوش میدن، فلان میکنن، آقا تموم شد، باختیم، فلان شد. البته خدای متعال چکی سفید امضا رو کسی نداده که من شماها رو حتما حمایت میکنم، نه، فرمود شماها مگه مرتد بشین شماها رو میبرم فصافه یعت الله به قوم من یحب بهم و یحب بونه، یک کسای دیگه میارم از اونا، ثم لا یکون و امثالکم، یه گروه میارم مثل شماها نباشه، از اونا حمایت میکنم. بله ممکنه ما باید ترس داشته باشیم از اینی که خدا ما رو نصرت نکنه، نه از باب این که خدا زورش نمیرسه، از باب این که ما لیاقتشو نداشته باشیم. این ترس، ترس درستیست، این ترس رو باید داشته باشیم که خدای متعال نصرتشو از این مردم، از این زمانه ما، از این دوران ما برداره، بگه شماها رو اهل ندیدم، دیدم شما اهلش نیستی، شما مال این حرفا نبودید، میبرم یه گروه دیگه میارم، از اونا حمایت میکنم، اونا رو مقدم ساز ظهور قرار میدم، شما ها مایهشو نداشتید. این ترس واقعی و درست است. ولی این که آدم فکر کنه آقا دیگه دین خدا جمع شد و قضیه تموم شد و دیگه کفر همه جا رو گرفت و آشو با جاش بردن و همه چی دیگه رفت رو هوا، اینا خیالات. خیلی شرایط از این سخت‌تر در تاریخ عجایبی رقم خورده. همین خود قضیه کربلا رو مطالعه بکنید ببینید، فقط 30 بار متوکل قبر ابو عبدالله رو تخریب کرده، خود شخص متوکل. تو یه مرتبهش اینجا رو تبدیل کرده به زمین زراعی، یعنی قبر امام حسین افتاد وسط یک زمین زراعی که روش گندم میکاشتن، درو میکردن. این بوده قضیه کربلا. این کربلا که شما میرید بین جمعیت دارید خفه میشید، 40 له میشید، این یه روزی زمین زراعی بوده، یه سدره بوده اونجا که نشانه دوراهی بوده، هارون اومد اون سدره رو هم کند. پیغمبر اکرم فرمود لعن الله قاطع السدره، خدا لعنت کنه اون که سدره رو بکنه. مردم نمیدونستن این چی، یعنی چی که سدره رو بکنه خدا لعنت کنه، تا قضیه هارون شد که این سدره دوراهی کربلا که نشانه کربلا بود و اون کند. مثلا آها پس قضیه این بود که پیغمبر فرمود. تاریخ اینا رو به خودش دیده. تاریخ 100 سال قبر پنهان امیرالمومنین آقا شوخی نیست. شون یعنی حاج قاسم رو زدن یه جای کشتن، هیچ کی نمیدونه قبرش کجاست. 100 سال هیچ کی نمیدونه. کی امید داره که بعد 100 سال این قبر اسمش معلوم بشه؟ شما میرین نجف، میرین با آقا میرفتیم هتل‌ها، شب نفری $100 می‌خواستن از اون بگیرن، جام نمیدادن به همون وقت، همون جاییست که یه روز ایشکی تا 100 سال مخفی بوده، الان باید به نفری $100 بده یه اتاق به جا بده. تازه بعد 40 بود، ما هم پریشبا بود که با هم رفته بود، ایام 40 که دیگه با همون $100 هم بده نمیده. این داستان حق اینه، میمانه ثبت است بر جریده عالم، دوام ما. والله لا تمحو ذکرنا، زینب کبرا به یزید فرم تو چیکار، چه غلطی میتونی بکنی؟ تو مگه میتونی اسمو محو بکنی؟ اندازه این حرفا نیستی. با فوت کردن میخواد خورشید رو خاموش کن. داستان اینه، اینا باید برای ما باور بشه. این وقتی باور نشد آدم خودشو میبازه در برابر فرعون و فرعونه. آقا اینا قدرت دارن، آقا اینا امکان، مگه میشه رو برو اینا وایستاد؟ همون حرفایی که به امام میگفتن قبل انقلاب. آدم مستجرش از خونه بیرون نمیتونه بکنه، این میخواد شاه مملکت بندازه بیرون، مگه میتونی بابا؟ این ژاندارم منطقه است، آمریکایی‌ها پشتشن، اسرائیل باهاشه، این همه دنیا باهاشن، عربای منطقه باهاشن، یا خونده یه لاغوا میخواد نه مملکت بندازه بیرون، مگه میشه آقا؟ مذهبیات تو دلشون خالی بود، گاهی انقلابیات تو دلشون خالی بود، شد همین سادگی. مثلا کسی باورش نمیشه. بعدش هم صدام اومد، صدامش همیشه غلطی نتونست بکنه، کل دنیا با صدام بوده، آمریکاش همیشه غلطی نتونست بکنه، و همینطور و همینطور و همینطور، به بعدش هم همینه، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیهش. این باور رو میخواد که آقا تو به اون کسی که قراره، به اون کسی که مستقره، به او باید بند باشی، دلتو به او باید پیوند بزنی، پشتت به او باید گرم باشی. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی نکته مهمیه. گفتن ساده است توی جاهایی از زندگی، یک کم آدم به تلاطم میخوره میبینه چقدر خالیه از درون، قشنگ آدم میفهمه. یکم پول کم میاره، یکم خونه دنبال میگرده پیدا نمیکنه، به خنسی میخوره، مریض میشه، بچهش مریض میشه، زنش مریض میشه، اختلاف با کسی پیدا میکنه، یه کسی حمایتشو برمیداره، حقوقش یه ماه دیر میشه، از محل کار بیرونش میکنه، میبازه خودشو، اصلا همه چی تموم شده است، آقا اصلا مگه درست میشه؟ ابدا دیگه اینطور نمیشه. نشون میده چقدر ماها قطع ارتباط داریم با خدا و الانم خیالمون راحت، ما که آقا با خدا بستیم و محکم، این توهمات زیاد داریم. قشنگ تو نقطه که آدم قرار میگیره معلوم میشه همه شعر بوده، هرچی میگفته حرف مفت بوده، قشنگ معلوم میشه تو اون لحظه اتصال. من از همینجا میخوام وارد روزه امشب بشم، و خیلی هم البته روزه امشب رو طولانیش نکنم. امشب شب 27 ماه صفر، شب 7 دهه آخر این روزه هاست و دیگه داره تموم میشه ماه صفر و این سفره این دو ماه ماه صفر داره جمع میشه. میخوام یه مروری بکنم به شب 7 دهه اول، شب 7 دهه اول که روزه حضرت علی اصغر سلام الله علیه خونده میشه. اون نقطه ای که اتصال امام حسین علیه السلام با آسمان معلوم شد، یکی از جاهایی که خیلی نمود پیدا کرد قضیه حضرت علی اصغر. یعنی من فکر میکنم ماها توی همچین گرفتاری های وقتی قرار بگیریم واقعا میبازیم، خیلی سخته. اینا مصیبت هایی است که غافلگیر کننده است، یعنی آدم هیچ زمینه ذهنی نسبت به اینا نداره. تو فضای جنگ اصلا روال نیست همچین مصیبتی یهو این مقدار از ددمنشی و خباست اصلا قابل توقع نیست، هم در امام حسین علیه السلام. خب امام حسین امامه، از او توقع میره، ولی اینی که در رباب سلام الله علیه هم دیده میشه اینا خیلی عجیبه. یک کلمه اعتراض پریشانی در او دیده نمیشه، یک کلمه، یک ذره، یک غبار به دل او نیفتاده. خیلی عظمت میخواد، خیلی عظمت میخواد. این خیمه ها یک ذره تلاطم پیدا نکرده، با اینکه مصیبت دلها رو آب میکنه ولی دلها مستقره و استقرار سر جای خودشه. این آدم تو این جور مصیبت ها یهو میفته به یک کفگویی هایی، میفته به یک تردید هایی، تو همه چی شک میکنه. شما میبینید یه علی اکبری در این خیمه هست، وقتی یه کمی نگرانی در پدر میبینه میگه بابا چرا ناراحتی؟ میفرماید دیدم که ملک مرگ پشت این کاروان صدا میزد که برید که من پشت سرتون دارم میام که همه تونو ببرم. عرض میکنه که اول اصنا علال حق، ما برحق نیستی. ببین تربیت ابو عبدالله اینه، عظمت علی اکبر اینه، مگه ما پامون به حق سفت نیست؟ فهمون چرا؟ عرض کرد که ازن لانو والی قبل موت، خب دیگه چه ترسی داریم؟ ببین انقدر دلش گرمه که یکم هم که میبینه حال پدر به هم ریخته، این دل بابا رو گرم میکنه. خیلی حرفه ها. اونجا ابو عبدالله و علی اکبر میفهمند که خدا به تو جزایی بده، بهترین جزایی که از یه پدر به پسر داده، همچین مردی تو این کاروان. همشون همینن، این عظمت تو تمام این کاروان دیده میشه. با همه این سختی هایی که توی این مصائب هست، ولی میبینید که دلها گرمه، دلها محکمه. لولا ان ربطنا علی قلبها، در مورد مادر موسی میفرماید که ما دلشو قرص کردیم. میفرماید که اگر دلشو قرص نکرده بودیم این مادر بیتابی میکرد، لو میداد قضیه رو، اینکه بچه رو توی تابوت گذاشته سر و صدا میکرد، آی بچه‌م، آی چی شد، میرفت جهودات میکرد، هی از این اون میپرسید آی بچه ندیدید؟ همین میفهمیدن این مادرشه، میگرفتن بچه رو میکشتن.
آیه قرآن فرمود که نزدیک بود مادر موسی سر صدا کنه، هیاهو کنه، ولی ما نگه داشتیم دلش رو. لولا ان ربطنا الی قلب، اگر این پیوند رو به دل مادر موسی نزده بودیم او هم بیتاب میشه. این ربطنا الی قلب ها اونیه که ماها لازم داریم، اونیه که تو کربلا دیده میشه، اونیه که به دل رباب زده، اونیه که به دل ابا عبدالله زده. شوخی نیست، انسان بچه ای که در تلاطمه، در تشنگیه، اصلا خود وضع بچه، بچه ای که همی بیتابه میکنه پدر مادر دیگه بیقرار میشن. اینو حتما اونا که بچه دارن تجربه کرد، یکم آدم دیگه احساس میکنه که این بچه یه مشکلی داره که از دایره کار من خارجه، انگار من نمیتونم مشکل این بچه رو حل کنم، آدم بیقرار میشه. این بچه چشه، چی کارش کنم؟ حالا یه بچه یه که از سر ظهر به خودش پیچیده، ناله زده، گریه کرده، بیخوابه، بیتابه، بیابه، بیشیره، خسته است، گرمازده است، این وضعیست که تو خیمه داشته این بچه. حالا هم که در دست پدره، وسط میدانه، ابو عبدالله هم این بچه رو گرفته به عنوان اتمام حجت، ذره ترحم در دل اینها بروز بکنه، قضیه عوض بشه، نجات بده، سفینت و نجات امام حسین. بچهش رو که خرج دعوای سیاسی که نکرده که، علی اصغر رو اگر آورده میدان از باب رحمت الله الواسعه بودن امام حسین، از باب سفینت و نجاته. دیده این دیگه حربه خوبی میتونه باشه، ذره رحم اگه تو دل کسی باشه اینجا منعطف میشه، کوتا میاد، واکنشی نشون میده. دیگه اقل، یعنی دیگه چیزی که تصور میشه اینه که اگه آب هم ندن دیگه بی تفاوت رد میشن، دیگه کاری نمیکنن. یعنی این اون چیزیست که همه توقع دارن، که خب این بچه بهش آبی داده نمیشه. درسته اینم دور از ذهنه که به بچه آب ندن، به این بچه بیگناهی که داره از تشنگی میمیره، ولی دیگه نهایت اینه که آب ندن و بچه رو برگردونه به خیمه. اینی که به بچه تیر بندازن، اونم تیر سه شعبه بندازن، این دیگه خیلی دور از ذهنه. اونم توی این حالی که هنوز کلام او تمام نشده، نگاه میکنه دستش گرم. قشنگ از متن مقتل این غافلگیری امام حسین مشهوده که یهو نگاه میکنه ببینه چه شد، ببینه سر آویزان روی یه پوستی. فزوب الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. اینجا ابو عبدالله دست گذاشت زیر این گلو که انه هم میخواد بفهمد که منو شگفت زده گردید، حالا منم شما رو شگفت زده میکنم. شما به پشوانه این زمین، برای رسیدن به زمین انقدر بیرحمید که بچه میکشید، و ببینید من همه دلم به آسمانه، همه توجهم به آسمانه و شما رو شگفت زده خواهم کرد. حالا بهتون نشون میدم آسمانی بودن رو، ببینید که حتی این خون قطرهش به زمین نمیرسه، قطرهش به زمین بر نمیگه، خون رو به آسمان میپاشه. که نمو میخواد بگه ما از اونجایی، ما اونجایی هستیم و قرار ما آسمانه و این خون داره برمیگرده محل قرار خودش. خیلی حرفا تو این حرکت امام حسین علیه السلام به آسمان پاشیدن، یعنی شما هر چه کردید به این دلبستگیتون به زمین بود، منم هر چه کردم به دلبستگی به آسمان. شما برای رسیدن به زمین همه کار کردید، منم برای رسیدن به آسمان همه کار میکنم.
و بهتون نشون میدم که جاذبه اصلی برای من و این زن و بچه‌ای که با خودم آوردم آسمانه. ببینید که این جاذبه خون رو میکشه به سمت خودش، خون این معصوم مظلوم رو، قطره از این خون به زمین بر نمیگرده. و اونجا تعابیری داره حضرت در دعای با خدای متعال، یکی اینه هوونا علیه به ما انهو به عین الله، خدایا برام یه چیزی ساده میکنه این مصیبت رو، اونم اینه که میدونم تو میبینی، جلوی چشم توه، تو شاهدی بر همه این صحنه. بعد عرض کرد که خدایا تو نصر رو حبس کردی، صلاح ندیدی در این جنگ نصرت آسمانی برای ما بفرستی، که انهو مضمون کلام حضرت اینه که اگر تو از آسمان چیزی در این معرکه نفرستادی، ما از زمین برای آسمان تو چیزی میفرستیم، بیا این خون مظلوم رو تو از ما بگیر. و اوجش دیگه اینجاست که مشخصه که امام حسین بیقراره از این جهت. به هر حال اون حال امام، درسته که امام در ملکوت اعلی مستقره، ولی به هر حال اینجا هم که هست در اوج لطافته، در اوج لطافت. ذره ای اگر کسی دچار مشکلی میشه، دردی، همه اینا رو با همه جانش لمس میکنه امام، درک میکنه. حالا یه بچه مظلوم تشنه اینجا کشته شده و این درد به قلب مبارک او وارد میشه، اون لطافت امام حسین علیه السلام و این حالی که این بچه بیشیر رفت، تشنه رفت. لذا اینجا هم از آسمان خدای متعال امام حسین رو آرام کرد. یه وقت صدایی شنید و عجیب اینه که مقتل میگه این صدایی که از آسمان اومد تمام لشکر شنید، یعنی فقط این نبود که امام حسین میشنوه، همه شنیدن از آسمان. فاذا بهاتف یهتف عن السماء، صدایی از آسمان صدا زد، خطاب کرد به امام حسین، دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، حسین بچه رو رها کن، الان بچه تو بهش شیر میده. بچه سیراب میشه، از تشنگی در میاد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر امام حسین به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.